این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
گفتند از شراب تو میخانه ها به هم، خم ها به وقت خوردن پیمانه ها به هم. تو آن حقیقتی که تو را مژده می دهند اسطوره های خفته در افسانه ها به هم. در هر نماز عطر تو تکثیر می شود، در امتداد وحدت این شانه ها به هم. هر خانه ای مناره الله اکبر است، این گونه می رسند همه خانه ها به هم. جاری شده است عقد اخوت میان ما، ای باب آشنایی بیگانه ها به هم. اعجاز بی نظیر تو عشق است و عشق تو ما را رسانده از دل ویرانه ها به هم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به اینجا چراغی روشن است خوش آمدید. اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم عرض شاد باش و تبریک داشته باشم. آغاز هفته دولت، هفته وحدت و قرار گرفتن در این هفته رو، هفته‌ای که در نهایت یکی از تلیعه های درخشان و یکی از اعیاد بزرگ ما مسلمانان رو در بطن و متن خودش میزبانی میکنه و آن هم با عطر رسول مهربانی ها زلفش گره خورده و جایی قرار است بعثت رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه رو به جشن بنشینید. این هفته گوارای وجود شما. آنچه که در برنامه امشب اینجا چراغی روشن است به شما تقدیم میشه، تجلی و تبلور مفهوم وحدت و اتحاد هست که این بار بنابر ذات رسالت این برنامه که در شامگاه هر شنبه با شما قسمت میکنیم تأکیدش بر محور روستاها و عشایر کشورمون هست و خب قطعا با این نگرش نمیتونه بی ارتباط باشه. آنچه که در برنامه امشبون رو شنیدنی میکنیم در حضور دو مهمان عالی مقامی که هر دو شرف حضور دارن در استودیو با هفته‌ای که در اون قرار داریم، هفته‌ای شورآفرین، هفته وحدت. دوستان عزیز و شنوندگان پراپا قرص اینجا چراغی روشن است میدانند که از ابتدای سال جاری خورشیدی، یعنی سال 1402، در این قرارهای ثابتمون در شامگاهان هر شنبه تلاش کردیم تا رویکردها و فعلیتها، اتفاقها، چه آنچه که گاه زلفش گره خورده به اتفاقهای تقویمی و مناسبتهای تقویمی، چون که به رویدادها، اتفاقات و حوادثی که در بدنه دولت در نهایت با محوریت روستاها، عشایر و مناطق کم برخوردار کشورمون با شما عزیزان قسمت کردیم و آنچه که در برنامه امشب قرار است که به شما وعده بدیم که شنیدن اون رو از دست ندهید نقم و نظری است بر نمایشگاه توامندی ها و ظرفیت های روستایی ها و عشایر کشورمون که اون رو به نام روستا آباد خطاب میکنه. از همکنون 22:05:55 تا حوالی صفر عاشقی 12 شب زنده و مستقیم با اینجا چراغی روشن است در خدمت شما ایم. امیدواریم که شما هم همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. باور کنید این مسئله رو بدون اغراق عرض میکنم که برگزاری چنین اتفاقی، یعنی آنچه که ما امروز به ساحت گفتگوی اون نشستیم، یعنی نمایشگاه توامندی ها و ظرفیت های روستایی و عشایری که با نام روستا آباد اون رو، جشنواره به نام روستا آباد اون رو خطاب قرار میدیم، برای نخستین بار چیزی قریب به 2 ماه پیش برای اولین بار در شبکه رادیوی گفتگو و برنامه اینجا چراغی روشن است به شما عزیزان وعدش رو دادیم و حال در آستانه برگزاری این اتفاق هستیم، اتفاقی که از 12 تا 18 مهر ماه به میزبانی مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قرار است که برگزار بشه. نمایشگاهی که تولید کنندگان برتر روستاها و عشایر کشورمون رو با چیزی به بیش از 1200 قرفه به شما عزیزان ارائه میدن. اینکه هدف برگزاری این رخداد چیست، اینکه با چه رویکرد و نگرشی که میدانیم در دولت 13 چگونه آن تمامی عدم توجه ها یا توجه های لازم که باید به روستاها، عشایر و مناطق محروم کشور اون میشد در دولت های پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفت. دولت 13 شاید سکاندار این اتفاق و بسیاری دیگر از فراز و فرودها رو با 2 مهمان عالی مقام برنامه، جناب دکتر محمد سجاد واعظ لیواری مسئول کمیته تشریفات نمایشگاه و جشنواره روستا آباد و همچنین جناب مهندس محمد ثابت عهد مدیر اجرایی جشنواره و نمایشگاه روستا آباد با شما قسمت خواهیم کرد. جناب دکتر واعظ لیواری عزیز، عرض ادب احترام من رو پذیرا باشید، هفته وحدت رو تبریک عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران خوب برنامه‌تون و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم، همچنین میلاد با سعادت پیامبر مهربانی ها و شیخ الائمه جعفر ابن محمد صادق علیه السلام رو تبریک عرض میکنم.
یک جهان سپاسگزارم. همچنین عرض ادب و احترام من رو جناب مهندس ثابت عهد پذیرا باشید، بسیار بسیار خوش آمدید و تبریکات ما رو هم بپذیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان عزیز در این موقع شب. بنده هم به نوبه خودم ایام شادی آل الله رو خدمت همه شنوندگان تبریک عرض میکنم، در خدمت شما هست.
خدمت تعلیق ماست. بسیار بسیار سپاسگزارم و کسب اجازه میکنم از شما جناب ثابت عهد، با اجازه شما ما بحث رو با روی کرده آنچه که تا به این لحظه برای برپایی نمایشگاه به وقوع پیوسته رو با جناب دکتر واعظ لیواری آغاز بکنیم، سپس گام های اجرایی رو یک به یک با شما مورد رصد قرار میدیم. خیلی کوتاه دوستان عزیز عرض بکنم که در سال 1392 روز 15 مهر ماه در تقویم رسمی کشورمون به عنوان روز ملی روستا و عشایر با هدف ارج نهادن به روستاها و فرهنگ روستایی و عشایر عزیز کشورمون ثبت شد. اما آنچنان که عرض کردم بسیاری از اتفاقهایی که در راستای حمایت، همیاری، تعاون برای تعالی هرچه بیشتر روستاها، عشایر و مناطق محروم کشورمون بود رو کمتر ما میتوانستیم در دولت‌های پیشین آنگونه که دولت 13 رو داره سکانداری میکنه. این که بگوییم هیچ اقدامی صورت نگرفته خب قطعا سخن بر مداق صداقت نخواهد بود، اما مثلا اتفاقی مثل تصمیم گیری ها در امور روستاها که اغلب در دولت‌های پیشین شکل پراکنده‌ای داشته یا توسط نهادهای متعددی صورت میگرفته، با تشکیلی به اسم تشکیل شورای عالی جهاد سازندگی و امور عشایر توسعه روستایی در دولت 13 رو کرد و نگاهی ثابت و با یک محور در حقیقت و یک دستگاه قرار گرفته. همچنین اعلام شد و بر این اعلام به شکل عینی و عملیاتی شکل اجرایی اون رو ما شاهد بودیم که معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در نهاد ریاست جمهوری به عنوان محور تصمیم گیری ها در حوزه روستاها و عشایر و مناطق محروم کشورمون هستند. اتفاقی مورد تحسین مقام معظم رهبری هم قرار گرفت بانک جامع اطلاعات مناطق محروم کشورمون بود که این اقدام در حوزه فعالیت‌ها در راستای همیاری و حمایت روستاها و همچنین زدودن محرومیت از مناطق محروم طی بازه 40 ساله انقلاب شکوهمند اسلامی که عرض کردم مورد تحسین مقام معظم رهبری قرار گرفت و بسیاری دیگر از مواردی که حالا شاید در شکل کلان مسئله سخت افزاری و نرم افزاری رو میزبانی میکنیم. اما برای ورود جناب دکتر واعظ لیواری عزیز، دقیقاً شما رو با جایگاه حقوقیتون مرتبط با این رخداد یعنی نمایشگاه و جشنواره روستا آباد خطاب قرار میدم. برای آغاز بحث که ریل گذاری فهم شما داشته باشیم، هدف از برگزاری این نمایشگاه رو اگر که بفرمایید ما این رو آغازی برای گفتگوی تخصصی با شما و اصلا همین برنامه قرار میده. ام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض بکنم که خب ببینید سال‌های سال هست که بعد از خاصه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تلاش‌های زیادی در حوزه آبادانی روستاهای کشور انجام شد.
بله.
یعنی در دوره‌های هر دوره‌ای در واقع توجه به یک موضوع در دوره در واقع زیر ساخت‌ها بوده که در واقع جاده‌ها به روستاها کشیده بشن، راه‌ها کشیده بشن. خدمت شما عرض بکنم که آب، برق، گاز و امثال هم به روستاها در واقع انتقال پیدا بکنن. در دوره‌های بعد از این دوره در واقع شاهد این ام بودیم که بحث اعطای تسهیلات بود به جهت اینکه خب با شکل‌گیری شهرها خیلی از روستایی‌ها به این فکر افتاده بودن که محل سکونت خودشون رو ترک بکنن و مهاجرت بکنن و بعد سیاستگزاران در سطح کلان کشور به این نتیجه رسیدن که راه‌هایی رو بایستی پیدا کرد و این راه‌ها بایستی بر اساس مشوق‌ها باشه و این مشوقه ها رو بایستی در اختیار روستاییان قرار داد تا اونها رو در روستاها در واقع یا حفظ کرد یا اینکه در واقع مهاجرت معکوس رو رقم زد که این کسایی که از روستاها رفتن و الان دچار خیلی اتفاقاتی هستن که اصلا شاید در خور شهرشون نباشه رو به گونه‌ای نجات داد و دوباره به روستا که زادگاه اصلیشون هست برشون گردوند و این اتفاق هم تا حدودی در واقع میشه گفت با اعطای تسهیلاتی که رخ داد بسترهای لازم شکل گرفت. و اینکه بگم همه برگشتن که قطعا اینطوری نیست، ولی خب خیلی ها از این فرصت رو استفاده کردن تو اون دوره و برای خودشون کسب و کارهایی رو توی روستا، هرچند کسب و کارهای کوچک، ولی راه اندازی کردن و توفیقاتی در واقع نصیبشون شد. خدمت شما عرض بکنم بعد از این جریان ما در واقع شاهد شکل‌گیری یک اتفاق دیگری بودیم و اون اتفاق این بود که خب حالا این روستایی که اومدیم تسهیلات بهش دادیم و برگشته تو روستا الان فعالیتی رو شروع کرده یا اصلا سرمایه گذاری که حاضر شده سرمایه گذاری بکنه در روستا و تسهیلات بگیره و این اتفاق رو رقم بزنه، به هر حال الان یه محصولی داره. حالا این محصول وقتی مثلا ما همیشه از روستاها مثلا صحبت میکنیم اینا سریع ذهنها فکر کنم دفعه قبلم توی برنامه شما عرض کردم که همه میره دنبال چیزهای خیلی مبتدی و ساده، کشک و خیارشور و نمیدونم چیزهای دم دستی، در صورتی که الان به جرات میشه گفت با شکل‌گیری در واقع نواحی صنعتی روستایی خیلی اتفاقات خوبی داره رقم میخوره به لحاظ صنعت‌های خرد
درست
در حوزه روستاهای کشور. و خب الان این شرایط رو در واقع توی این ادوار گذشته سعی بر این شد که در واقع استحکامی بهش داده بشه، اما در دولت 13 مبنا بر این است که نواحی صنعتی روستایی ما به شکلی بسیار جدی در نمایشگاه حضور پیدا بکنن و ارائه توانمندی و محصولات خودشون رو داشته باشن تا مردم عزیز در واقع شهر تهران نسبت به این موضوع کاملا اطلاعات خوبی رو پیدا بکنن که آقا اون چیزی رو که شما نسبت به روستا در طول سالهای گذشته در واقع بهش اشراف داشتید رو کلا باید بذارید کنار و این روستای جدیدی که الان در واقع متولد شده، این روستا قابلیت حتی صنعتی شدن رو هم داره.
داره. بسیار بسیار سپاسگزارم. سپاسی ویژه که فصل و فرازی از فرمایش پیشین خودتون که ما افتخار میزبانی از شما جناب دکتر داشتیم بار دیگر برنامه تکرار نشستید، چون دقیقاً اعلام این خبر و برگزاری این رخداد یعنی نمایشگاه و جشنواره روستا آباد از زبان خود شما در همان برنامه عنوان شد و از شما سپاسگزارم. خب جناب مهندس ثابت عهد نازنین، نخست در تعریض یا تکمیل فرمایش جناب دکتر اگر نکته هست بفرمایید، اما از زبان شما هم گام اجرایی که تا این لحظه برای برپایی جشنواره روستا آباد و نمایشگاه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های روستا و عشایر کشورمون برداشته شده رو ولو در حد تیز بشنویم، سپس به شکلی مبسوط‌تر از زبان شما توضیحات تشریحی و تکمیلی رو خواهیم شنید. امر بفرمایید بزرگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. در تکمیل فرمایشات آقای واعظ عرض کنم خدمت شما همی که تو همینطور که فرمودن ما مهاجرت معکوس جز اولویت‌های دولت 13 بود.
بله.
اقداماتی در سنوات گذشته در دولت‌های قبلی انجام شد، بحث‌های زیربنایی مخصوصاً اولویت اصلی برنامه‌های دولت‌های گذشته بود، ولی باز با این حال ما برآورد و در واقع آماری که از مهاجرت‌های روستایی ما می‌گرفتیم باز در واقع به اون شاخص‌ها و عدد نصاب‌های لازم نمی‌رسیدیم که این همه در واقع بحث رشد شاخص‌های زیربنایی باعث ماندگاری روستاها و یا حتی بحث مهاجرت معکوس زیاد نتیجه نمی گرفتیم. به این نتیجه رسیدن دولت ها که باید توی بحث های اقتصادی بیشتر توی روستا سرمایه‌گذاری بشه، برنامه‌ریزی بشه، عرض کنم خدمت شما وام هایی که آقای واعظم بهش اشاره کردن تخصیص داده بشه، حمایت از تولید کنندگان در واقع روستایی توی برنامه کارمون قرار بگیره که در واقع این توقف مهاجرت ها که در واقع یکی از معضلات الان خود شهر تهران همین در واقع مهاجرت های روستایی هستش که ما در واقع پیگیر این موضوع بحث حاشیه نشینی هم که از طریق دوستان در وزارت راه هستیم عمده مشکلمون همین روستا هاست، یعنی توجه به روستا. الان آسیب شناسی که شده ما باید بیشتر به حوزه روستایی و تولید کنندهای روستایی توجه کنیم که این در واقع معضلات شهرهای بزرگم انشالله جلوش گرفته بشه و کمتر بشه. من یه نکته عرض کنم اول خدمت شما تا بعد وارد انشالله نمایشگاه تمامندی. نام روستاد محصول روستایی خودش یه برنده. شما وقتی که میری توی مغازه میگی در واقع آقا من حالا به ستا میرم من ماست میخوام، بعد میگه که من ماست محلی دارم، شما اصلا حالا به صورت اون میانه اصلا نگاه نمی کنی تاریخ تولید داره، تاریخ انقضا داره، علامت استاندارد داره. روستا وقتی که اسم محلی و روستایی میاد خودش یه برندیه، یعنی ما میتونیم از این برند استفاده کنیم. حالا نه اینکه عرض کنم خدمت شما محصولات غیر بهداشتی و در واقع این در واقع این چیزا رعایت نشه، این اصول رعایت نشه، نه، عرض من بحث برند بودن این روستاست که ما میتونیم سرمایه‌گذاری خوبی در این زمین داشته باشیم برای بحث بازاریابی، بحث فروش محصولات روستایی که خودش یه امتیاز خیلی بزرگی است. عرض کنم خدمت شما حالا اگه ما یه نگاه کلی به در واقع تاریخچه این نمایشگاه داشته باشیم، ما 4 دور این نمایشگاه رو در سالهای 94 و 95 و 96 و 98 در نمایشگاه بین‌المللی تهران داشتیم. ما به این نتیجه رسیده بودیم که در واقع ما یه در واقع یه موزلی که توی بحث تولیدات روستایی داریم اینه که ما تولید کنندگان روستاییمون در واقع به اون بازارهای فروش دسترسی کامل و جامعی ندارن.
بله.
مثل
بله.
شهرهای بزرگ در واقع نیستن که حالا تولید کننده به بازار فروش دسترسی داره، میتونه رابطه‌ای برقرار کنه و در واقع این محصولاتشو به فروش برسونه، ولی این بحث واسطه‌گری و دلالی که متأسفانه مخصوصا توی روستاها توی محصولات روستایی، حالا کشاورزی، صنایع تبدیلی، صنایع دستی، هر بخشی که هست، یه موزل بزرگی است. ما یکی از راه‌های حل این مشکل همین برگزاری همین نمایشگاه هاست که خود تولید کننده روستایی
جسارت از میانه کلامتون بیام. خیلی عذرخواهی میکنم چون واقعا این نکته ای که ارجاع اشاره کردیم ما هفته پیش 2 ساعت دربارش صحبت کردیم. ادعی بر این نمط که فرمایش شما بود استوار بودن که برگزاری مثلا رخدادی مثل این نمایشگاه میتواند به کوتاه کردن دست واسطه یا ارتباط مستقیم میان فعالان و تولید کننده و روستایی با عموم مردم رو داشته باشه. ولی ادعی دیگر هم به قول معروف گفتنی چه از میان مخاطبانی که برای ما پیامک میفرستند چه یکی از مهمانان از 2 مهمانی که هفته پیش حضور داشت به این مسئله تاکید میکرد که اینها بیشتر شاید رویکرد مقطعی و مسکنوار داره چون استمراری ما از اون رو شاهد نیستیم. الان مثلا بین 4th دوره تا 5th دوره که داره برگزار میشه ما یک درست کرونا رو داشتیم توی مسئله هیچ تردیدی نیستش، یک وقفه 5 ساله رو شاهد هستیم. شما از این دو راهی که من خدمت شما از زبان و روایت دوستان مطرح کردم با کدوم همراه هستید که این نگاه یک نگاه مقطعی یا میتواند واقعا کوتاه بکنه دست اون واسطه هایی که خودتون ارجاع دادید؟
عرض کنم خدمت شما این گپ یا این در واقع فاصله ای که حالا بین این نمایشگاه افتاد همونطور که شما فرمودین به درستی هم اشاره کردین، عرض کنم خدمت شما بحث کرونا بود، بحث تغییر دولت ها بود و بالاخره یک گپ این وسط در واقع ما شاهد این اتفاق رویداد بودیم. من این حرف شما رو قبول دارم ولی خب این برنامه‌ای که انشالله اجرا میشه این باید به صورت مستمر در تهران به صورت متمرکز در واقع برگزار بشه. حالا تهران چرا؟ چون نزدیک 10 میلیون نفر در واقع جمعیت داره و به تبع ما غیر از تهران ما در واقع برنامه‌هایی که داریم توی استانها جشنواره‌هایی که در واقع به صورت استانی برگزار میکنن برنامه داریم. ما قبل از در واقع کرونا برنامه مدونی رو تهیه کرده بودیم که استانها در واقع جشنواره‌های سالانه‌شون رو داشته باشن، حالا غیر از جشنواره‌های فصلی مثل انار و این جشنواره‌هایی که برگزار میشه، نه یه جشنواره متمرکز روستایی تولید کننده‌های در واقع اصیل و واقعی روستایی رو توی مراکز استانه‌شون داشته باشن. بله. که در واقع برنامه‌ریزی همینجا شده. حالا انشالله دوباره با توجه به در واقع توی ریل قرار گرفتن این بحث انشالله این بحث دوباره پیگیری و دنبال خواهیم کرد. حالا به نظر من اون بحث دومی که شما فرمودید که ما در واقع اینا واسطه ها در لالا، من یه نمونه یا خاطره ای از در واقع سنوات قبل خدمت شما عرض کنم. ما در حالا دوره 4th نمایشگاه بود توی ستاد بودیم که یکی از دوستانی که یکی از استانهایی که در واقع به سختی توی نمایشگاه شرکت کرد با توجه به مزیقهای مالی که شاید تولید کنندگان و در واقع فاصله زیادی که با تهران داشتن به سختی شرکت کرده بودن، یه ذره شاید اول کار ناراضی بودن. حالا ناراضی که عرض کنم خدمت شما زیاد شاید راغب نبودن، ولی در واقع روز آخر نمایشگاه که در واقع خودشون تشریف آوردن فرمودن که در واقع شاید بالاترین قرارداد و بهترین قرارداد. نمونه عرض میکنم خدمت شما، یه ذره عرض کنم خدمت شما این قراردادی که در واقع دوستان منعقد کرده بودن با تولید کنندگان و تجار، خودشون به اذان خودشون اگر کل روستا و روستاهای اطرافشو در واقع به کارگیری کنن برای بحث اشتغال که به این قراردادی که بستن پایبند باشن. بله، و سر بله. سال به اون تعهدشون بتونن به اون در واقع کارفرمایی که باشون قرارداد بسته عمل کنن شاید نرسن، شاید چند میلیارد قرارداد بسته بودن. یک کیف و کیف چرمی بود که در واقع تولید کنندگی تو تهران خوش در واقع از این محصولش راضی بود، خوشش اومده بود و خودش هم باورش نمیشد همچین قراردادی بتونه ببنده و امثال هم که حالا این بحث در واقع فقط بحث تجاریشه. حالا انشالله در قسمت‌های بعدی تو حالا
من میخوام آقای مهندس از همین وام بگیرم، چون من دقیقا لحظه که جناب دکتر واعظ لیواری عزیز رو برای طرح پرسش نخست خطاب قرار دادم گفتم که به شکل مستقیم با همین جایگاه، یعنی به عنوان مسئول کمیته تشریفات جشنواره روستاوادشون خطاب قرار میدم، چون دامنه فعالیت جناب دکتر از تهیه کننده گرفته تا تولید کننده مواردی از این دست انقدر فراوانه که همین جمله پایانی شما که ما میخواییم اون رو در قالب برندسازی اسمش رو و این فصل جدید گفتگومون رو متمرکز بکنیم یا با اصطلاحی که عزیزان در حقیقت در فرنگستان زبان پیشنهاد دادن، ویژن سازی، که آیا میتواند بازتابی از برند سازی باشد یا خیر. ما هر دو رو گفتیم که خدای نکرده راه بر خطا نرفته باشیم. این بحث جناب دکتر واعظ لیواری نازنین، بحث برندسازی بحثی نیست که مثلا توی یکی دو سال مطرح شده باشه، حداقل به عنوان یک فعال رسانه ای شاید قریب به یک دهه است با محوریت روستا و اشاعره دارم عرض میکنم ما که داریم میشنویم، ولی یا در سایه همون مدیریت پراکنده که در دولت‌های پیشین قرار داشته، یا صرفا فقط شعار دادن و کمتر به سمت عملیاتی رفتنش رو ما واقعا به شکل عینی و عملیاتی شاهد نبودیم. اما مسئله این است که آیا واقعا خدا وکیلی ظرفیت روستاهای ایران عزیز، من فقط مثلا به یک استان یا دو استان تاکید ندارم، چون الان ما مثلا در زبان و روایت جامعه مهندس به برخی از روستاهای اشاره شد که حتی توانمندی از نظر مالی و اقتصادی برای حضور در یکی از این روستا جشنواره‌های پیشین رو هم به سختی تونستن فراهم بکنن. ما این توانمندی رو در ایران عزیز برای برندسازی محصولات روستا در هر شاخه، از لبنیات تا چرم، نمیدونم داروهای گیاهان دارویی و نظاری از این دست، داریم یا کماکان فعلا یک چشم‌اندازه برای ما؟
این ترکیب ادبیات وزین شما ناگهان با ترکیب امروزی واقعا فوق‌العاده بود،
عزیز و بزرگ،
واقعا لذت بردم.
مهربان
خدمت شما عرض می‌کنم که در حوزه برندسازی اتفاقا یکی از تاکیدات این دوره در واقع نمایشگاه ما دقیقاً بر همین موضوعی که شما الان دست گذاشتید.
بله بله،
خیلی هم به ما حجمه شد. چرا؟ چون بر اساس آمارها در اون اتفاقاتی که در چرخه اقتصادی در روستا رو شکل میده غالبا هنوز سنتی هست،
کاملا بله،
و خلاصه اگه اسمش بزنیم سنتگراها، سنتگراها توی این دوره خیلی توی این قضیه نقد کردن ما رو. اما این اتفاق رو ما ایستادیم، یعنی در ریاست خاصه در واقع ریاست محترم خود این دوره نمایشگاه جناب آقای دکتر سعادت بر سر این موضوع کاملا ایستادگی
بله،
کرد
بله.
که آقا برند برای ما اولویت، یعنی اصلا شما این چرخه رو اگر نگاه بکنید از زیر ساخت که اتفاق افتاده بیای جلو تا تسهیلاتی که داده شده، تا حمایت‌هایی که اتفاق افتاده، از تولیدی که کنار روستا باشد، همه و همه اینها اگر قرار باشه تکمیل بشه خروجیش باید باشه برند.
درسته؟ درود.
پس این اتفاق رو اگر ما قرار باشه که ازش غافل باشیم، بهش توجه نکنیم، یا اینکه بگیم حالا خیلی اهمیت نداره، خب این یه اجحافیه در همه این اتفاقاتی که رخ داده. میگم خیلی در واقع بله، اعتراض بله، خیلی داشتیم بله، بله، اما بله. اساس بر اینه که یک، اونهایی که رفتن زحمت کشیدن، خب یه روزی اون هم مثلا برای خودش برندی نبوده ولی رفته زحمت کشیده، تلاش کرده،
درست،
اون خط تولیدش رو به یه شکلی درآورده که بتونه به اصطلاح به اون برندسازی برسه. خب یه فرق باید بین اون و اون کسی که هنوز که هنوزه داره تو خونه یه چیزی رو تولید
میکنه، آره، سنتی رو داره کاملا بله.
پس
بله.
یک، این که ما این حمایت، اصل حمایت رو بر این قرار دادیم که از این دوستان حمایت بکنیم و اینها توی این نمایشگاه ما واقعا خواهند درخشید. و همینجا میگم باز هم توی عرایزم خدمت شنوندگان عزیز شما خواهم گفت که خواهش میکنم ازتون که بیاید و ببینید این توانمندی ها رو و ببینید این برند ها رو که اینها واقعا هستن، واقعیت دارن و این اتفاقات داره توی نقاطی توی ایران میفته که شاید اصلا باورش برای خیلی از ما سخت.
که سری پیش زدید واقعا حتی برای خود من عرض کردم اون لحظه در مقام شنوندم خیلی تعجب‌آور، البته که غرورآفرین بود.
و اینکه این پس این حمایته یه برای قضیه است. قسمت دوم قضیه از این سیاست گذاری اینه که اون کسی که هنوز به فکر برندسازی نیفتاده رو شما تحریکش بکنی.
کاملا.
یعنی اینکه این هم به این فکر بیفتی آقا دیگه مثلا اینکه قرار نیست اون قدری که سابقا توجه میشد به فضای سنتی توجه بشه، نه اینکه نباشن، تو نمایشگاه ما هستن
بله،
اما بایستی تکونش داد دیگه، یعنی بایستی این تحول درون اینها شکل بگیره بله. که به اون سمت حرکت کنه. ما توی این نمایشگاه یکی از سیاست‌های کلان برگزاری این نمایشگاه این بوده و بر سر این موضوع کاملا ایستادگی کردیم و انشالله توی خروجی خواهید دیدید موضوع.
انشالله. بسیار عالی. خب جناب مهندس، چون خودتونم در حقیقت آغازگر این فصل و فرمایش بودین، روکرد شما رو خب مثلا تأکیدی که الان جناب دکتر واعظ لیباری که کاملا منطقی بود داشتن، در کنار انقلت‌هایی که و نقد‌هایی که عزیزانمون رو به ویژه حالا سنت‌گراها نسبت به این توجه بیشتر یا تمرکز بر حوزه برندسازی داشتن، ایشون دلیل رو گفتن که میتواند یک عامل محرکی برای این کسانی که هنوز بر در نگاه سنتی مشغول فعالیت هستن، که قطعاً قابل تقدیر هست، قطعاً قابل ارزش هست، ولی به هر حال باید با عصر و زمانه پیش رفتگیه. روکرد شما رو در حوزه برندسازی، من کماکان دارم این پرسش رو با ایران مطرح میکنم، نه الزاما چند